با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. اسرائیل میگوید در حمله به بندر لازقیه 75% از جنگ افزار ارسالی ایران به سوریه را منهدم کرده است. با جان باختن 90 بیمار دیگر مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6 میلیون نفر گذشت. و حجم جمعیت سالمند در ایران افزایش یافت. خوش اومدید به این بخش خبری. مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل میگویند که در حمله هوایی کم سابقه جنگنده‌های کشورشان به بندر لازقیه در سوریه که بامداد روز سه‌شنبه رخ داد 75% از جنگ افزار ارسالی ایران به سوریه منهدم شده است. وبسایت اسرائیلی والا نیوز و نقل از این مقام‌ها که به نامشان اشاره نکرد نوشته است که با این حمله بازدارندگی کاملی علیه تهران و حکومت بشار اسد ایجاد شده است. هرچند اسرائیل از اوایل جنگ داخلی سوریه صدها بار نقاط مختلف این کشور همسایه را با هدف جلوگیری از تثبیت حضور ایران و متحدان آن بمباران هوایی کرده، اما حمله اسرائیل به لازقیه بسیار کم رخ داده است. اسرائیل از سالها پیش اعلام کرده که حضور ایران و متحدانش در سوریه را تحمل نخواهد کرد، اما ایران و سوریه تاکید دارند که روابط راهبردی این دو متحد کماکان رو به گسترش است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طی 24 ساعت گذشته 90 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 130400 نفر رسید. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6 میلیون و 140 هزار نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بود و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. در حال حاضر 2 شهر ایران در وضعیت قرمز، 9 شهر در وضعیت نارنجی، 153 شهر در وضعیت زرد و 284 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 1 میلیونی جمعیت سالمند ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با بیان اینکه حجم جمعیت سالمند در ایران به سرعت در حال افزایش است گفت در سال 95 7,460,000 سالمند داشتیم که این رقم امسال به 8,400,000 نفر رسیده است. حامد برکاتی گفت در صورتی که شرایط همین گونه ادامه پیدا کند به جایی خواهیم رسید که نسبت جمعیت مولد، یعنی بین 15 تا 65 سال کشور، نسبت به 2 طیف جمعیت دیگر بسیار کم خواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای مداخله در روند کاهش سن کشور به تازگی قانون بحث برانگیز جوانی جمعیت را تصویب و به اجرا درآوردند که باعث واکنش و انتقادهای بسیاری شده است. بسیاری از کارشناسان میگویند اجرای این قانون که وسایل پیشگیری را محدود میکند میتواند به افزایش بیماریهای آمیزشی از جمله به راه افتادن موج جدید بیماری ایدز در کشور بیانجامد. اما خبر دیگری رو هم به آگاهیتون برسونم. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، نشانه‌ای در دست نیست که بر مبنای آن بتوان گفت سویه اومیکرون ویروس کرونا باعث بیماری شدیدتری نسبت به سویه دلتا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهانی همچنین اعلام کرده است دلیلی وجود ندارد که نشان دهد واکسن‌های موجود در برابر سویه اومیکرون مؤثر نیستند. از سوی دیگر دکتر آنتونی فاوچی، مسئول ارشد امور پزشکی در دولت آمریکا، گفت با توجه به داده های موجود به نظر می رسد سویه اومیکرون در فهرست سویه با شدت بالا قرار نمی گیرد. گزارش ها از آفریقای جنوبی، کشوری که سویه اومیکرون از آنجا شروع شیوع پیدا کرده است، گویای آن است که افزایش میزان بستری شدن نگران کننده نبود است. اومیکرون که یکی از تغییر یافته ترین موارد جهش ویروس کرونا محسوب می شود، برای اولین بار در آفریقای جنوبی کشف شد و از آن زمان تا کنون در دست کم 38 کشور شناسایی شده است. و اما یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم که پس از اون بپردازیم به یکی از مسائلی که امروز فکر میکنم در سطر خبرها قرار داشت و دوست دارید که در موردش بیشتر بدونید، و اون هم گرون شدن قیمت خودروه. اما پیش از این که گرون شدن قیمت خودرو رو بشنویم، یک خبر اقتصادی رو باهاتون در میون بگذارم. ابراهیم رئیسی تنها ساعتی پس از آن که گفت عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش میکنند، به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، دستور رئیس جمهوری در این زمینه سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داده شده است. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه در سالهای گذشته در بازار ارز و طلا، از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عنوان سلطان سکه، اگرچه برای مدتی توانست ثباتی نسبی در این بازار ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره این بازار دچار نوسان شد. چون از بازار طلا و ثبات نسبی اون در پی ورود دولت صحبت کردیم، بپردازیم به بازار خودرو. روح الله عباس پور امروز گفتگویی رو داشت با صدای جمهوری اسلامی ایران و درباره مسئله گرانی خودرو گفت که این مسئله برمیگرده به ارزش پول ملی. از طرفی میدونیم که ابراهیم رئیسی پیشتر دولتش وارد میدان شد و گفته شد که التهاب بازار خودرو گرفته شده، اما بار دیگر شاهد این هستیم که پراید افزایش قیمتی پیدا کرده، 170 تا 200 میلیون تومان داره به فروش میرسه. بشنویم گفتگویی رو که با یک روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران داشتم، رضا غیبی.
آقای غیبی، الان مسئله قیمت خودرو جوری شده که خب صحبت از اینه که پراید یه افزایش قیمت 170 میلیونی رو داشته و از طرفی خب گفته میشه که این بعضی از افراد، البته بگیم سخنگوی مثلا کمیسیون صنایع مجلس، میگه که این ربط مستقیم داره به پایین اومدن ارزش پول ملی. آیا این تنها دلیل افزایش قیمت خودروست دوباره، اون هم پس از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خودش وارد صحنه شد و اونجا گفته شد که التهاب بازار کاهش پیدا کرده، اما ما دوباره شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم تو ایران؟
درست. ببین، در بحث خودرو یکی از دلایل همون میشود کاهش ارزش پول ملی، ولی این تنها دلیل نیست و دلایل بسیار زیادی هم میشه براش متصور بود، از جمله این که بهره‌وری در بین نیروی کار در ایران پایین هست. در شرکت ها، کارخانجات و شرکت های تولیدی به طور کلی بهره‌وریشون بسیار پایین تر از استاندارد جهانی هست. این یکی از دلایلش میتونه باشه. نکته دومش انحصار در حوزه خودرو هست. بازار خودرو یک انحصاری رو از پیدایش جمهوری اسلامی ایران به خودش دیده و همچنان این انحصار در اختیار شرکت، دو تا شرکت به طور مشخص تولید کننده است، و در کنار تحریم ها، سخت شدن مبادلات مالی با جهان بیرون، از طرفی ما در تولید خودروها در بعضی از خودروها 20% قطعات رو میتونیم تولید کنیم، به طور مثال در خودروهای گروه خانواده رنو و در بعضی و بریلیانس در بعضی از خودروها، یعنی 80% رو وارد میکنیم. در بعضی ها برعکس است، یعنی ما 70-80% رو تولید میکنیم مثل خانواده پژو و ما بقیش رو وارد میکنیم. برخی از قطعات هم که 100% وارداتی هستن، مثل کاوچوی مصرفی یا این نایلون هایی که برای سکوریت کردن شیشه استفاده میشه. تمام این عوامل در کنار هم به انزمام زیادی خواهی و انحصاری که در حوزه خودرو وجود داره، در نهایت منجر میشه که پرایدی که شاید برای مردم بیشتر از 10 میلیون ارزش نداشته باشه، امروز به نزدیک 200 میلیون تومان خودش رو نزدیک کنه.
یک نکته هم که دیده میشه اینه که خب خودروسازان مسائلی رو مطرح میکنن، میگن که مثلا 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتن، و بعد هم اشاره میکنن به مسئله مواد اولیه که میگن این مواد اولیه باید به قیمت آزاد خریده بشه، و از اون طرف دولت خب میاد قیمت دستوری میگذاره، و این مسئله رو عنوان میکنن به عنوان یکی از موانع بزرگ در برابر اینکه بشه قیمت خودرو رو کنترلش کرد.
ببینید در بحث زیان انباشته که قرار نیست مصرف کننده تاوانش رو پس بدهد. یک شرکتی بنا به دلایلی که عمدتاً سوء مدیریت بوده به چنین روزی دوچار شده است. اگر قرار هست که ما در اقتصادمون، در تولیداتمون منافع ملی رو در نظر بگیریم، خب باید اون شرکت رو به طور کامل تعطیل کرد و مرزها رو باز کرد، خودروهای با کیفیت با قیمت مناسب وارد شد. وقتی چنین کاری انجام نمیدهیم، زیان انباشته وجود دارد. این زیان انباشته یک افزایش بهره‌ای هم بهش میخورد در بلند مدت و این عدد هی در حال رشد کردن هست. سرجم اینا و ما اصرار داریم که همون تولید رو کماکان با همون کیفیت بسیار پایین ادامه بدهیم. تمام اینها نشان دهنده این است که اگر هم افزایش قیمتی رخ میدهد که کیفیت باهاش رشد نمیکند، اگر هم تمام اون صحبت هایی که دوستان بهش اشاره میکنند و مبنای افزایش قیمت برای خودشون در نظر میگیرن، این در نهایت دنبال تأمین منافع اون دوتا کارتل خودروسازی هست و مدیران دولتی و غیر دولتی وابسته که در این سفره‌ای که در این حوزه پخش شده سهیم هستن، وگرنه هیچ مردم هیچ منفعتی از تولید خودرو در ایران نبرده اند و نخواهند برد و تداوم این مسیر صرفاً به افزایش مجدد و چندین باره قیمت ها حداقل تا سال آینده این موقع به نظرم میخوره که میاد که دو سه موردی هم افزایش قیمت رو ما تجربه کنیم.
یعنی شما جزء گروهی از به هر حال کسانی هستید که در حوزه اقتصاد کار میکنن، ناظر هستن و اعتقاد دارن که کم بوده عرضه الان دلیل افزایش قیمت خودرو نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه که خودرو سازان همین به هر حال بگیم سایپا و حالا شرکت های دیگه‌ای که تو این زمینه فعالن، اونها عرضه رو کمتر کردن و همین عرضه قطره چکانی باعث شده که قیمت خودرو ها افزایش پیدا کنه.
یه بخشیش همین هست منتها، ولی این ور رو هم نگاه بکنیم، یک شخصی که تا همین دو سال سه سال پیش میتوانست با 40 میلیون تومان یک خودروی 206 خریداری بکنه، امروز با 300 میلیون تومان پول بده. خب قاعدتا بخش زیادی از تقاضا به واسطه این افزایش قیمت از بازار خارج شده. اون تقاضای اندکی مانده که خب طرف قبلا میتوانست با 300 میلیون تومان بره یک خودروی تویوتای چند سال کار کرده برای خودش خریداری بکنه، اون الان خب مجبور هست یه خودرو بخرد، میاد 206 رو انتخاب میکنه. ولی کسی که صرفا با یک پسندازی میخواست ورود کنه به حوزه خودرو و خریداری بکنه، عملا از بازار خارج شده. تمام این سیاست ها بی تأثیر نیست، ولی به نظر من تمام این عرضه قطره چکانی به شکل فروش، به شکل مسابقه و قرعه کشی و مسائلی از این دست تماما برای گرم کردن بازار هست. ما شاهد هستیم اگر خودروساز توان تولید ندارد یا مشکلات دیگه‌ای ندارد و داره عرضه کم رو به بازار نشان میدهد، از اون ور گزارش ها میاد که در انبارها شهرهای مختلف به طور خاص ایران خودرو چند صد هزار دستگاه خودرو انبار شده به بهانه نداشتن لامپ راهنما، به بهانه نداشتن آینه بغل، یعنی عمدن یک قطعاتی ازش حذف شده به عنوان خودرو نیمه تمام در انبارها داره خاک میخوره تا در نهایت در آینده به یک قیمت بالاتری فروخته بشه. در مجموع تمام اینها بهانه است و خودروساز به دنبال حفظ انحصار و سود حداکثری از این بازار.
با نظر اشخاصی که مثل مثلا آقای رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که گفتن دولت باید بازار خودرو رو کنترل کنه، چقدر موافقید؟ چون به هر حال بخشی از شکوائیه خودروسازان مسئله قیمت دستوریه که میگن موجب شده که بازار ملتهب باشه.
ببینید بازار خودرو، اولا که قیمت گذاری دستوری در هیچ بخشی از اقتصاد کار پسندیده ای نیست، یک. ولی اگر خودروسازها دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستن، باید این رو هم بپذیرن که دولت از طرف دیگر باید مرزها رو هم باز بگذارد، تعرفه ها رو به حداقل برساند تا با ورود خودروهای خارجی از خودروهای میان رده، پایین رده و رده بالا نظر قیمتی یک فضای رقابتی در داخل شکل بگیرد. ولی متاسفانه خودروساز دنبال بسته ماندن مرزها، تعرفه های چندین برابری هست و از طرفی هم دنبال آزاد شدن قیمت خودرو. وقتی شما دو تا خودروساز دارین که در دو تا کلاس مختلف خودرو تولید میکنند و قیمت هم دست خودشان هست، رقیبی هم در بازار نداره.
بله، شنیدید گفتگوی رضا غیبی با ما رو.